صحبت میکنن.
خب اون سه کشور معروف که مشخص هست، ایران و افغانستان و تاجیکستان، اگرچه اون کسانی که همین ماها رو از هم جدا کردن به لحاظ جغرافیایی و سیاسی، همونها اومدن میخوان به لحاظ فرهنگی هم ما رو جدا کنن، بگن که افغانها دری صحبت میکنن و تاجیکستانی ها تاجیکی صحبت میکنن، در صورتی که همه اینها زبان فارسیه. زمانی زبان عنوان دیگری پیدا میکنه که قابل فهم از طرف دیگری نباشه. وقتی که ما زبان افغانها رو میفهمیم، افغانها زبان تاجیکا رو میفهمن، بنابراین اینها هر سه یک زبانه، هر اسمی میخواییم بهش بدیم. حکایت اون اوزون و عنب و انگوره که در داستان مثنوی آمده. بگذاریم، غیر از این سه کشور اصلی، کشورهایی هستن که بخشی یا بخشهایی از مردم اونها فارسی میدونن و فارسی صحبت میکنن. همین آذربایجانی که زبانش کلن رسمن ترکی هست، ترکی آذربایجانی، اما خیلی از مردمش هنوز فارسی میدونن. ازبکستان خیلی ها فارسی میدونن. آقای کاملجان رحیموف از دوستان ما آمده بود هند که من اونجا با ایشون دیدار داشتم، مثل بلبل فارسی صحبت میکنن و همه پژوهش هاشون، بیشتر پژوهش هاشون به زبان فارسی هست، اگرچه در اون خطه آسیای میانه خط فارسی یک لطمه ای دید. یعنی در دوران شوروی کمونیستی به حال یک شدت عملی به خرج دادن برای اینکه همه خطهای دیگر رو منسوخ کنن و فقط به خط سیریلیک بنویسن اقوام اون منطقه بزرگ، اما زبان همچنان جاری هست. در خود هند که من خدمت میکردم اون چند سال به زبان فارسی، خب 140 گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فعاله.
جسارتاً فعالیتتون تو هند چی بود بابت
سفر؟ بنده خدمتگزار زبان فارسی بودم در مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو.
بله.
و وظیفه‌ام گسترش و تقویت زبان فارسی در هند بود، ارتباط با همین گروه‌های آموزش زبان فارسی، برگزاری کلاس‌های آموزش آزاد زبان فارسی، تولید متون مرتبط با زبان و ادبیات فارسی. و اونجا متوجه شدم که هنوز و همچنان بعضی از ایالت‌های هند مثل کشمیر، مثل ایالت بیهار و بعضی از شهرها مثل حیدرآباد و بمبئی و لکنو گرایش و علاقه به زبان فارسی تا اونجایی هستش که فرض بکنید همین سال گذشته میلادی ایالت بیهار نزدیک به 200 معلم زبان فارسی رو فراخوان کرده برای مدارس خودش. یا در کشمیر 35 مدرسه زبان فارسی رو تدریس میکنن. در سراسر هند خیلی از مدارس اعلام آمادگی کردن که در صورتی که شما معلم رو برای ما فراهم بکنید، ما دانش آموزامون رو در برنامه درسیشون زبان فارسی میگنجونیم، به دلیل اینکه زبان فارسی برای هند یک زبان هویتی هست. در قانون مصوب سال 2020 از سوی مجلس هند، زبان فارسی در نظام جدید آموزشی هند، نیو ایژوکیشنال پالیسی، به عنوان یکی از زبانهای کلاسیک هند شناخته شده. یعنی از دایره زبانهای خارجی آمده به دایره زبانهای خودی و کلاسیک، در کنار سانسکریت و ماراتی و اینها. بنابراین یکی از بزرگترین مناطق وابسته یا دلبسته به زبان فارسی هنوز و همچنان شبه قاره هست، هند و پاکستان و بنگلادش.
چه فایده‌ای داره این اشتراک زبان میان ما، هند، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان؟ فایدهش چیه که این همه فارسی نفوذ داره و مشترکاً صحبت میکنیم؟
ببینید، قالی رو در نظر بگیرید. قالی تشکیل شده از تار و پود.
بله.
زبان فارسی و مشترکات دیگر، مشترکات فرهنگی ما، بسیاری از آداب و رسوم های آداب و رسوم ما، آیین های ما، حتی ادیان و مذاهب مشترک این مناطق، اینها حکم تار و پود رو داره، ما رو به هم وصل میکنه. اینها میراث مشترک ما هست، مثل فرزند مشترکی که یک پدر و مادر رو به هم وصل میکنه.
یه اتحادی انگار ایجاد میکنه.
اتحادی ایجاد میکنه. وقتی که تمام تاریخ میانه هند به زبان فارسی نوشته شده، یعنی 90% تاریخ دوران میانه هند دوران میانه که میگیم یعنی این 600-700 سال اخیر، همه به زبان فارسی هست. اگر مثلا هند افتخار میکنه به این که ما مبدع شطرنج هستیم، قدیمی ترین سند اونها شاهنامه فردوسی هست. هنوز و همچنان بیش از 50% واژگان اکثر زبانهای رایج در هند کلمات فارسی هست.
خب
این ما رو به هم وصل میکنه. به خاطر همینه که شما وقتی میری در این کشورها بعضن عشق در چشم شما حلقه میزنه، از بس احساس خویشاوندی میکنی، انگار که شما یک پسر عمو یا یک پدر بزرگی که سالهای سال ندیدی اونها رو میبینی.
حتی آقای دکتر، من یادمه که تو دوران کودکیم یه برنامه‌ای رفته بودم، یه خواننده تاجیکی اونجا آورده بودن، هنوز اشعار ایشون تو ذهن من هست که با سازشون مینواختن و میگفتن که دوستان مشکل ای دور زمان میگذره، زندگانی به همه سود و زیان میگذره، نفروشید بی آسانی اک وجدان را، عمر یزدان به آب و لب نان میگذره. یعنی موسیقی در کنار زبان زیبای فارسی، حالا با لهجه متفاوت، درون انسان رسوخ میکنه و اون پاک نهادی که در این خطه وجود داشته رو ادامه دار میکنه. بحث تعصب نیست دوستان عزیز شنونده، فقط داریم به صورت علمی صحبت میکنیم با آقای دکتر شکراللهی، برای این که ببینیم من نوجوان، من جوان اگر با ادبیات غنی فارسی خودم آشنا بشم چه فوایدی میتونه واسم داشته باشه. من گاهی وقتا احساس میکنم آقای دکتر شبیه گنجی شده که گذاشتیمش توی صندوقچه و یه مقدار درشو بستیم، یه عکاداری بازش میکنیم، یه نگاهی میندازیم.
دقیقاً همینطوره. این عبارت تعفیر شما منو یاد یک شعری انداخت از رهی معیری.
بله.
داستان کسی رو نقل میکنه که در یک خرابه مسکن داشت و خبر نداشت که در این خرابه گنجی مدفون هست. هر روز میرفت گدایی، روز به دریوزگی از بخت شوم، شام به ویرانه دران همچو بوم. عاقبت از ناله و اندوه و آه، عاقبت از ناله و اندوه و رنج، مرد گدا مرد و نهان ماند گنج. ای شد غافل ز خود و رنج خیش، چند نداری خبر از گنج خیش. گنج تو آن خاطر آگاه تو، گوهر تو ورد شبانگاه تو.
چقدر زیبا.
یعنی اگر ما این گنج رو بازیابی نکنیم خودمون ضرر کردیم.
قطعا هم
تو این دنیا نمیتونیم سینه سپر کنیم بگیم که آقا مایی وجود داریم. نگاه کنید، شما وقتی که میرید تو یک شهر غریب، اگر به عنوان مسافر برید، به عنوان گردشگر برید، بهتون خوش میگذره. دو هفته است دیگه، هرچی باشه بالاخره دو هفته میگذره، غرایبی میبینید، عجایبی میبینید، چیزهای جالب، نو، تنوع خوبه، سفر حس آدم رو خوب میکنه. اما اگر به عنوان مهاجر میرید، هر چقدر شما غریبتر باشید، این غربت به شما سختتر میگذره. خب نشناختن هویت خودی انسان رو در دنیا غریب میکنه و باعث میشه که مثل یه کسی که واقعا پیشینه خودش رو نمیدونه. من یه روز با یه عزیزی آشنا شدم در کتابخانه‌ای که خدمت میکردم حدود 30 سال پیش، که این آدم خیلی موفقی بود.
بله.
ورزشکاری بود، اندام بسیار زیبا و رشیدی داشت، شغل خیلی خوبی داشت، یه کارآفرین بود، یعنی در و دور خودش جمع کرده بود و نون میداد، خانواده خیلی خوبی داشت و تقریبا همه ابزار و امکانات یک آدم شاد رو داشت، اما شاد نبود. یه روز به خودم جرأت دادم، ازش پرسیدم که آقای فلانی، تو با این همه ابزار و امکانات شادی چرا شاد نیستی؟ یه آه عمیقی کشید، گفت بهت میگم، اگرچه میدونم منو درک نخواهی کرد، گفت من نام واقعی خودم رو نمیدونم چیه.
عجب مگه میشه؟
بله. گفت من نمیدونم پدرم یا مادرم دقیقاً کی هست.
آخ آخ آخ.
و آرزو میکردم که بدترین پدر مادر آدم عالم رو داشتم، اما داشتم.
آفرین.
حتی مرده بودن، اما میدونستم کیان. یه عکسی ازشون داشتم که بگن آه این پدر یا مادر. ببین نشناختن هویت
میشه غربت.
میشه غربت. میشه کسالت، میشه بس. مایه اندوه و رنج. و ادبیات ما بیش از هر ابزار دیگه و بهتر از هر ابزار دیگه میتونه ما رو به خودمون بشناسونه
و برگردونه.
و برگردونه.
مولانا میگه جان آوه غریبستان چندین به چه میمانی، باز آتو از این قربت تا چند پریشانی. صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم. یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. دور از نظر شنونده هامون، قطعا هممون میتونیم قریب واقعی نزدیک بشیم به زبان زیبای فارسی که سراسر گنج هست. هستیم باهاتون، شبتون بخیر باشه.
موکب جوانان
در این شب زیبا که امیدوارم براتون به خیر و نیکی باشه، در باب شیرینی های زبان پارسی صحبت میکنیم. گرچه که در رسانه‌های مختلف صحبت میشه، منتها ما سعی کردیم از منظر متفاوتی نگاه بکنیم بهش و راحت‌تر اتفاقا مثل یک دور همی صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر انتشارات کتابخانه مجلس، که ید طولایی هم در باب زیست در زبان پارسی زیبامون دارن. آقای دکتر، تقسیم بندی های در واقع زبانی جهانی و جایگاه زبان فارسی رو هم راجع بهش صحبت بکنیم. یه سری تقسیم بندی های داخلی هم داره. شما فرمودید مثلا در اون سالهایی که در هند بودید مشاهده می کردید اینو، از دری گرفته تا حالا به قولی گونه هایی که من دیگه چندان آگاهی ندارم و جسارت نمی کنم از نظر شما. این تقسیم بندی ها چه هست؟ چگونه به وجود اومده؟
منظورتون تقسیم بندی های مختلف زبان فارسی
زبان
هست؟
زبان فارسی هست. بله. که به قول شما نمیدونم مثلا بگیم تقسیم بندی، چون فرمودید مثلا بعضی ها میگن تاجیکی، یا سعی میکنن که زبان افغان ها رو جدا بکنن، در صورتی که فرمودید ریشه‌اش همه فارسیه. قضیه چیه؟
بله. خب ببینید، یکی از غنی ترین زبان های جهان، شاخه های زبانی، زبان های هند و ایرانی هست.
بله.
که حتی زبان اروپایی ریشه در همین زبان هندو ایرانی داره، به دلیل پیشینگی و قدمتش و اینکه بخشی از باشندگان این خطه جغرافیایی وقتی مهاجرت میکنن با خودشون این کالای زبانی رو هم میبرن. در تعامل با دیگران زبانهای جدیدی شکل میگیره، اما وقتی ریشه یابی میکنن میبینن که خب اینا همه برمیگرده به این زبان فارسی، برمیگرده به زبان هندو ایرانی. در خود ایران ما هم این اتفاق افتاده. در ایران که میگیم یعنی ایران زمین، یعنی منطقه وسیع جغرافیایی که ایران فرهنگی بهش میگیم، که شامل افغانستان و تاجیکستان و بعضی از کشورهای همجوار اینها هم میشه، حتی تا عراق. اتفاقی که میفته اینه، شما دو تا برادر رو در نظر بگیرید در یک خانه، حتی دو برادر دوقلو یا دو خواهر دوقلو، اینا وقتی که با هم بزرگ میشن به تدریج تفاوت‌هایی در رفتارشون و گفتارشون میبینید. دو قلو انا یعنی ژنتیک این دو نفر این همه، هیچ تفاوتی نداره. در یک خانواده هم بزرگ شدن و در یک بستر فرهنگی رشد کردن و زبان رو از یک مادر و پدر آموختن. بله. اما اینا به تدریج تفاوت میکنن. در بستر یک سرزمین هم این اتفاق میفته و شما فرض بکنید یک زبانی داریم به نام فارسی، این تو هر منطقه‌ای که میره رنگ و بوی اون منطقه رو پیدا میکنه. مثل یک درخت آلوچه‌ای که وقتی که در زمین طالقان میکاری یک طعم و مزه داره، وقتی میره در سرزمین قزوین یک طعم و مزه، و میره توی مثلا زنجان یک طعم و مزه دیگه ای داره.
جالبه.
زبان فارسی هم همینطوره. الان فرض بکنید زبان فارسی لهجه اصفهانی داره، لهجه شیرازی داره، لهجه تهرانی داره.
چقدر همش بامزه
است. چقدر همش زیباست. چقدر همش زیباست. حالا یک چیزی هم داریم به نام گویش که یک خورده این تفاوت بیشتره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یه آدمی گیلک رو میبینی حرف میزنه،
خب
ممکنه شما نتونید بعضی از اون کلمات رو متوجه بشی، اما کلیت حرف اون آدم رو میفهمی.
اونم یعنی فارسیه بازم.
اونم فارسیه.
خیلی هم قشنگ. آقا رشدیه اصفهانیای عزیز، واقعا من عاشق لهجه هام. توی یکی از برنامه‌های اینجا شب نیست انقدر لهجه های مختلف رو صحبت کردم، پیام داده بودن علی خانی تو بالاخره چیکاره؟ گفتم چی، من زبانم فارسیه ولی عاشق لهجه هام. و یادشون هم کردیم درود بر همه اهالی ایران زمین، ایشالله که هرچه بیشتر آشنا بشیم با این گنجینه زیبای ادبیاتمون از جناب حافظ گرفته تا جناب سعدی. باور کنید دوستان شنونده، خیلی ها از دل اروپا و آمریکا عاشق این افراد میشن، ولی چندان که باید و شاید هنوز شناخته نشدن. فقط خود ما که توی این سرزمین هستیم قدرشون رو بدونیم. قدردانی میکنم از زحمات شما و صحبت‌های شما جناب آقای دکتر شکراللهی، چون میدونم برای زبان فارسی و نگهداشتش خیلی زحمت میکشید شما و دوستانتون. آقای دکتر احسان الله شکراللهی مدیر انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی هستن و در این حال هم سالها عمرشون، آقا چند سالتونه؟
من 55 سالم.
خدا عمر رو با برکت بده. سالها از عمرشون رو وقف پاسداش زبان پارسی کردن، انشالله که عمرتون با عزت و برکت بشه. امری فرمایشی نداریم؟
خیلی متشکرم،
خیلی لذت بردم از هم کلامی.
منم همینطور جواب
ارادت دارم.
سپاسگزارم،
شب خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار،
خدا حافظ شما باشه. من متشکرم که افتخار دادید ما رو شنیدید. شما فارسی زبانان عزیز، انشالله که زندگیتون پر از آرامش ناشی از همنشینی با زبان فارسی باشه. شبتون بخیر. ارادتمند شما صادق علی خانی. خدا حافظ.
شبکه رادیو جوان.
امروز 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 نشه دیروز، باید طوری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
رویای این خاکی تا یا علی میگی، میلرز میدون و پای غرور تو پر میشه از شادی. بغز خیابون و این خاک را
مثل همیشه برای خاک خونه تنگ میشه، همون خاکی که ریشه دارم اونجا، همون خونه که میارزه به دنیا. هوای خونه رو دارم دوباره که با من خاطراتش موندگاره، هوایی که نمیره از سر من. وطنیانی یه نشته زمور از امکان وطنیانی یه حالم شاق دیدار همیشه روشنه با این ترانه وطنیانی یه دنیا عاشقانه
نمیشه از تو نگفت نمیشه با تو نمون آخه بی تو این دل من یه بیقراره نمیشه یادت نبود پرس نظر تو خوابات آخه دلم دل خوشیاشو از تو داره پاییز دل با بودنت پر از بهاره نمونم بارونه بشده تو رو دارم چطرم و وا کردم که باد بیایی کنارم وای که اسیر خنده های پرس داتم آدم عاقل شده من که سر راتم
واسه تو زندگی کرد هنوزم خودمم اون که تو نفساشی میمیره تو نباشی هنوزم خودمم بگو حسم رو به همه عشق تو حقمه صد بار بگم کمه بگو حسم رو به همه تو حقمه صد بار بگم کمه
خیال تو واکن، هرچی که میبینی همون میشه، بنویس رویاها تو امضا کن، دل بکن از گذشته هایی که همه چراغا توش خاموشه، هیچ اتفاقی توش نمیفته، گذشته رفته اسمش روشه، نه به در بسته نمیخوری، خدا همیشه باز آغوشش، هر جا تو این مسیر خسته شی خدا تو رو میذاره رو دوشش، پر شده شهر از صدای خندت که داره میرسه از آیندت، بهش نگو خیال پردازی، تو داری آیندت رو میسازی، فردا رو از فردا که ندیره، فردا رو از امروز شروع کن، به هرچی آرزوت میرسی
گرد. شبکه رادیویی جوان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه،
ظریف
موکت همه چی تموم، ظریفه همه چی ردیفه، جون ظریفه،
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی های غیر مجاز را دارد، تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت آذریاب.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
تران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه، فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی،
فرش قیتران، فرش ایرانی.
کوچولویی، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
Thank you.